ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سه کشور اروپایی عضو برجام در پی عدول ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش نشست اضطراری برگزار کردند. تعداد جان باختگان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از مرز 45,000 نفر گذشت. و وزیر خارجه عربستان دیدار نتانیاهو با بن سلمان را تکذیب کرد. دولت آلمان از برگزاری نشست مشترک وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف حل مناقشات درباره توافق هسته‌ای ایران در برلین خبر داد. این نشست تنها چند روز پس از ابراز نگرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام اخیر جمهوری اسلامی درباره تزریق گاز به سانتریفیوژها برگزار می شود. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس، ایران تزریق گاز هکسافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه های سانتریفیوژ نسل 2 را آغاز کرده است. فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای اروپایی برجام هستند، پیش از این نیز در بیانیه ای مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدام های اخیر ایران در زمینه فعالیت های هسته‌ای‌اش خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شده بودند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 30 آبان در واکنش به این ابراز نگرانی گفت انتظار می رود که این کشورها به اجرای کامل برجام برگردند و به تعهداتشان عمل کنند. مجموع جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت به بیش از 45,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه درباره آمار مبتلایان و جان باختگان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران اینطور گفت:
از دیروز تا کنون 12,460 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 2,744 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در اثر این بیماری از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 45,255 نفر رسیدند.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور به بیش از 866,000 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت با تردید کارشناسان و مقامهای مسئول بهداشتی ایران مواجه است. وزیر خارجه عربستان سعودی گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را تکذیب کرد. فیصل بن فرهان در یادداشت توییتری با عباراتی مهم مبهم نوشت: در این نشست فقط مقامات رسمی آمریکا و سعودی حضور داشتند. پیشتر رادیوی ارتش اسرائیل و یک وزیر دولت این کشور سفر چند ساعته بنیامین نتانیاهو همراه رئیس موساد به عربستان و دیدارش با ولیعهد این کشور را تایید کرده بود. رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال هم گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با تأکید بر فعالیت 4 شرکت ایرانی برای تولید واکسن کرونا ابراز امیدواری کرد که از روز چهارشنبه مجوز آزمایش انسانی این واکسن صادر شود. سخنان سعید نمکی در حالی است که پیش از این اظهارات ضد و نقیضی درباره تولید واکسن ایرانی کرونا منتشر شده بود. از جمله رضا ملک‌زاده معاون مستعفی وزیر بهداشت اذعان کرده بود که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن را داراست ولی زیرساخت‌های لازم را ندارد. شهریور امسال هم مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در مصاحبه‌ای با اشاره به کمبود منابع مالی و نداشتن تکنولوژی تولید هر نوع واکسن در ایران را غیر ممکن خوانده بود. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرحی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم در این کمیسیون خبر داد. در اساس این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون به شرایط قبل از برجام بازگرداند. همچنین دولت موظف شده که ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. در روزهای اخیر گزارش تازه آژانس درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و کاهش بیشتر تعهدات برجامی ایران موجب ابراز نگرانی عمیق کشورهای اروپایی عضو برجام شده است. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به آواره شدن 300 هزار افغانستانی گفت اگر جامعه جهانی به تعهداتش درباره این کشور عمل نکند، فاجعه در راه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپو گراندی گفت پیش از این هم 3 میلیون شهروند افغانستان آواره شده بودند و تحت تأثیر بحران کرونا 9 میلیون نفر از جمعیت این کشور از زندگی سالمی برخوردار نیستند. آقای گراندی با اشاره به مذاکرات صلح که بین طالبان و دولت افغانستان در حال برگزاری است، گفت آینده میلیون ها نفر در افغانستان به این مذاکرات و همچنین تعهد کشورهای جهان به بازسازی افغانستان بستگی دارد. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که برخی از کمک هایی که کشورهای دیگر پیش از این درباره افغانستان تعهد داده بودند کاهش خواهد یافت. در آستانه اعلام کابینه پیشنهادی جو بایدن، اسامی و اخباری از وزیران احتمالی این کابینه به گوش می‌رسد. از وزارت خارجه آنتونی بلینکن تا حضور یک زن به عنوان وزیر دفاع. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان بر امکان تقلب در انتخابات اصرار می‌ورزد، پیش‌بینی می‌شود جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وزرای احتمالی کابینه خود را به زودی معرفی کند. خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه برخی اسامی حاضر در فهرست پیشنهادی او را ذکر کرد. در میان این اسامی حضور آنتونی بلینکن مشاور با سابقه بایدن در امور بین المللی به عنوان وزیر امور خارجه کابینه او انتخابی قابل توجه است. او از منتقدان دولت ترامپ و مخالفان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بود. در شبکه‌های اجتماعی کاربران به تصویری از آقای بلینکن توجه نشان دادند که در زمان تثبیت یکی از مراحل برجام در دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا ابراز شادمانی می کند. با این وجود مقامات دولت آقای ترامپ می گویند حتی اگر دولت جو بایدن بخواهد به برجام بازگردد، امکان لغو بلافاصله تحریم ها علیه ایران را نخواهد داشت. تحریم هایی که به گفته دونالد ترامپ در ماه های باقی مانده ریاست جمهوری او با فشار حد اکثری به ایران افزایش خواهند یافت. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چهره های دموکرات نزدیک به آقای بایدن نوشته است در میان گزینه های احتمالی دیگر او ممکن است میشل فلورنوی وزیر دفاع آمریکا شود. در صورت تحقق این انتخاب، خانم فلورنوی نخستین زن عهده‌دار این سمت در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. در اسامی فهرست شده توسط خبرگزاری بلومبرگ همچنین این افراد به چشم می‌خورند: جیک سالیوان، دستیار هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در جایگاه مشاور امنیت ملی، و لیندا توماس گرینفیلد به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل. به نقل از ران کلین، دستیار ارشد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه‌شنبه 4 آذر کابینه خود را به طور کامل معرفی خواهد کرد. خود آقای کلین بناست در این مجموعه ریاست کارکنان کاخ سفید را به عهده گیرد. گفته می شود چند جمهوری خواه نیز در کابینه بعدی آمریکا حضور خواهند داشت. این دورخیز زود هنگام جو بایدن برای تشکیل کابینه ای از طیف‌های متنوع گرایش سیاسی در حالی است که دونالد ترامپ هنوز شکست خود در انتخابات را به طور رسمی نپذیرفته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره‌ای رادیو فردا دنبال کنید.
در پی خروج آمریکا از پیمان موسوم به آسمان‌های باز، چشم ناظران به روسیه معطوف شده که می‌گوید گزینه‌های مختلف روی میز دارد. همزمان سخنگوی کرملین اعلام کرد با خروج آمریکا این معاهده مفهوم خودش را از دست داده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه بعید نمی‌داند دولت آمریکا به پیمان‌های بین‌المللی که دونالد ترامپ از آنها خارج شده بود مجدداً بپیوندد. کنستانتین گاوریلوف، مسئول دفتر امور امنیتی، نظامی و کنترل تسلیحات روسیه در ویان، به روزنامه ایزوستیا گفت: گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. وی تشریح کرد: واشنگتن از بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی خارج شده، اما این سیاست به ضرر امنیت جهانی، خود آمریکا و هم پیمانانش است و بعید نمی‌دانیم تغییر کند. این دیپلمات یادآور مطالباتی شد که روسیه برای ادامه عضویت خود در این پیمان مطرح کرد و افزود بسته بر روی کرده کشورهای اروپایی تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حدود دو هفته پیش اعلام کرد مطالبات ما عبارتند از بلامانع بودن بازرسی ها از تمام اروپا از جمله تأسیسات نظامی آمریکا در این قاره و تضمین کتبی کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه یافته های خود در روسیه را در اختیار آمریکا قرار ندهند. ناتو و بسیاری از دولت های غربی مطالبات روسیه را غیر قابل اجرا خواندند. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ضمن ابراز تأسف از خروج آمریکا از معاهده آسمان‌های باز گفت این معاهده عملاً مفهوم خود را از دست داده. باریس کارچیونیکوف، کارشناس مسائل امنیت بین الملل، معتقد است پیمان آسمان‌های باز گروگان تنش میان روسیه و آمریکاست.
پیمان آسمان‌های باز نماد پایان جنگ سرد است و از بین رفتن این پیمان و سایر معاهده‌های امنیتی نتیجه آن است که ما مجدداً در شرایط جنگ سرد قرار داریم. همواره از دو سو تخلفات وجود داشته، اما راه رسیدگی به آن مذاکرات کارشناسانه است و نه برهم زدن سالیان سال تلاش‌های دیپلماتیک. دورنمای پیمان آسمان‌های باز به حسن نیت روسیه و بهبود روابط روسیه و آمریکا بستگی دارد و چندان به آن خوشبین نیستم. مطابق سناریوی اول، روسیه از این پیمان خارج می‌شود و در سناریوی دوم، اگر بازگشت آمریکا به این توافق در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به درازا بکشد، این پیمان صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و این به معنای آخرین ضربه به نظام کنترل تسلیحات متعارف در جهان است.
آسمان‌های باز توافق‌نامه‌ای میان 34 کشور است که از 18 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف‌سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا درآمده و اجازه می‌دهد کشورهای عضو هواپیماهای تجسسی خود را بر فراز قلمرو یکدیگر به پرواز درآورند. آمریکا 6 ماه پیش مراحل خروج از این پیمان را آغاز کرد و یک شنبه رسما از آن خارج شد. دلیل این تصمیم تخلفات روسیه اعلام شده. واشنگتن مسکو را متهم می‌کند که از اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این معاهده برای هدف قرار دادن تأسیسات رهبردی کشورهای دیگر استفاده می‌کند و همچنین مانع پروازهای تجسسی بر فراز برخی مناطق خود همچون هومه مسکو، کالینینگراد، چچن و مناطق هم مرز با گرجستان است. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و در مقابل اتهامات علیه آمریکا مطرح کرده. خروج آمریکا از پیمان آسمان‌های باز ضربه دیگر به نظام کنترل تسلیحات بین‌المللی است. پس از خروج آمریکا از پیمان دفاع ضد موشکی و پیمان منع موشک‌های میان برد، همکنون استارت 3 تنها معاهده تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا است که هنوز معتبر است، اما مهلت آن در فوریه بهمن ماه پیش رو به پایان می‌رسد. مسکو برها هشدار داده که در صورت از بین رفتن این پیمان کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو می پاشد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته حامی استارت 3 و سایر پیمان های امنیتی بین المللی است. آن رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.